بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر امام خمینی و یاران و صدیق او، از شهدای 15 خرداد 42 تا شهدای 3 خرداد 61 و درود بر ملت بزرگ ایران که با پایمردی آن امام عظیم الشان این بنیان مرصوص را پیافکندند و ملت ما 40 سالگی انقلاب اسلامی را با عنوان گام اول با همه تلخی‌ها و شیرینی‌ها با افتخار پشت سر گذاشت و با گرامی داشته 14 خرداد سال روز هجرت بنیانگذار نظام اسلامی در این محضر شریف با عرض سلام به محضر مقام معظم رهبری و حاضران مکرم این مجلس تحت عنوان چشمنداز دانش محور برای آینده بهتر نکاتی را یادآور می شود. دانشگاه ها در 40 سال گذشته انقلاب اسلامی البته توفیقات بسیار داشتند که نتایج آن در دستیابی ما به دانش‌های نو مثل نانو و نیز کسب مقام‌های پژوهشی در سطح بین‌المللی و راه افتادن مؤسسات کارآفرین دانش بنیان و بسیار موارد دیگر مشخص کننده این حقیقت است. اما در گام دوم انقلاب که حضرت عالی ترسیم فرموده‌اید، باید چند حرکت مهم پیگیری و به عمل درآید. یک، دانشگاه در مدیریت علمی کشور حضور فعال پیدا کند. در سالهای گذشته البته دانشگاهیان در بخش‌های مختلف مدیریتی کشور حضور داشتند، اما دانشگاه به عنوان یک نهاد علمی حضور چندانی نداشته است. لازم است بودجه پژوهشی به نسبت درآمد ناخالص ملی افزایش یابد و منحصراً به اعتبارات دانشگاه‌ها افزوده شود تا مثل دیگر دانشگاه‌های معتبر جهان دانشجویان مقطع دکترا با دریافت حقوق ماهانه زیر نظر استاد تمام وقت به پژوهش بپردازند. با توجه به استحکام پایه‌های نظام اسلامی باید از همه ظرفیت‌های دانشگاه با تکیه بر جنبه علمی و بدون تبعیض استفاده شود. باید جوانان کشور که همواره از حمایت و عنایت رهبری بهره‌مند هستند بدون تبعیض از این امکان برخوردار شود. در سایه انقلاب اسلامی تعارض علم و دین مرتفع شده است. بنابراین برداشت‌های سلیقه‌ای از اسلامی شدن دانشگاه‌ها باید جای خود را به تکاپوی اندیشه و آزاداندیشی بدهد و کرسی‌های آزاداندیشی مورد تأکید مقام معظم رهبری به درستی پا بگیرد. در باب موانع آن می‌توان به عمل کرده متولیان دانشگاه و نیز آیین‌نامه‌های ارتقا و مقررات جذب هیئت علمی اشاره کرد که چندان با لوازم کرسی‌های آزاداندیشی سازگاری ندارد و عملاً مانع آن می‌شود که دانشگاه عرصه گفتگو و دیدگاه‌های مختلف گردد. تاریخ نشان می‌دهد رکن مهم تحقق تمدن اسلامی در قرون اولیه اسلامی بیش از هر چیز مدیون آزادی اندیشه و اندیشمندان بوده است که به حمد الله نمونه آن آزادی را در همین جلسه مبارک در محضر مقام معظم رهبری ملاحظه می‌کنیم با طرح دیدگاه‌های مختلف. موضوع دومی که من می‌خوام مطرح کنم این مسئله است. با پذیرش این واقعیت که ما از قابلیت‌های بسیار بالایی در حوزه‌های مختلف برخورداریم و با توجه به اینکه با حمایت مستمر و رهبری در دانش‌های نو در رده‌های بالای جهان قرار داریم و ساختار علمی و فنی و مهندسی و اقتصادی مستحکمی در پزشکی، راه، فرودگاه، گاز، برق و و و و برخورداریم و با عنایت به اینکه از رهبران سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بسیار برجسته بهره‌مند هستیم و در همه حوزه‌ها نیروهای متخصص داریم، با پذیرش این واقعیت که بیماری بدبینی در بیان مردم بسیار خطرناک است و با پذیرش این حقیقت که اعتماد مردم به دستگاه‌های عمومی به ویژه صدا و سیما بسیار مهم است و با توجه به اینکه نقش افکار عمومی و چهره‌های محبوب مردم بسیار حائز اهمیت است و نیز می‌دانیم که توازن میان ظرفیت‌ها و قابلیت کشور در برابر فشارها و منازعات خارجی بسیار مهم است، بنابراین در گام دوم انقلاب با ملاحظه اوضاع فعلی جهان و آینده‌ای که مقام معظم رهبری ترسیم کرده‌اند، یک، علم و نگرش‌های تخصصی باید محور تصمیم‌گیری‌ها باشد. علم و نگرش‌های تخصصی باید محور تصمیم‌گیری‌ها باشد، نه نظر این و آن. ثانیاً، انسجام و اجماع و تفاهم ملی روی تشخیص و انتخاب امور محوری، چشم‌انداز آینده ایران عزیز و تجمیع همه ظرفیت‌ها و سلایق در اداره کشور از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر است. همه گروه‌های سیاسی با دیدگاه‌های مختلف و نهادهای مردمی و دولتی و نهادهای فرهنگی و مجامع علمی دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، سپاه، ارتش، صدا و سیما، بنگاه‌های اقتصادی، بخش خصوصی و دولتی و تعاونی و کارآفرینان و نیز ظرفیت همه اقوام و مذاهب به عنوان نهادهای ملی باید در جهت حفظ منافع ملی، البته در قالب وظایف خود و با تکیه بر تمامیت ارضی کشور، امکان همکاری داشته باشند. در این مسیر حسن استفاده از سرمایه‌های اجتماعی و نقش چهره‌های پرنفوذ و مورد اعتماد مردم به عنوان سرمایه‌های ملی از ضروریت هاست. چنان که جلب اعتماد مردم به دستگاه‌های حاکمیتی به ویژه صدا و سیما از اهمیت خاص برخوردار است که باید امکان حضور سلایق مختلف در آن به صورت جدی توصیه و پیگیری شود. در گام دوم که داشتن چشم‌انداز مطرح است، رکن اصلی آن بسیج اراده های مختلف ملی است و از جمله ایجاد امکان استفاده ظرفیت های مادی و علمی و توانایی تخصصی ایرانیان مقیم خارج از کشور است. اگر این اجماع و تفاهم ملی را در شناسایی و انتخاب محورهای چشم‌انداز ایجاد نکنیم، چگونه گام دوم را به درستی میتوانیم طی کنیم؟ به عنوان نمونه، با توجه به ضرورت یک پارچگی و انسجام در مدیریت کشور و ضرورت صدای واحد در مسئله جاری ما یعنی برجام، انتظار می‌رود اولا موضوع به مسئول اجرایی آن یعنی وزارت خارجه ارجاع شود، ثانیاً به جای متهم کردن دولت خودمان که متاسفانه برخی در این وادی گام برمی‌دارند، دولت آمریکا را به علت نقض عهد، مذمت و اجرای تعهداتش را مطالبه کنیم. نمونه دیگر، لازم است با تجمیع توان ملی و با استفاده از تمام ظرفیت‌های مادی و معنوی کشور برای تدبیر فعالیت‌های اقتصادی و رفع تنگناهای معیشتی که به خصوص طبقات مستصحب جامعه را رنج می‌دهد بهره‌گیری شود. چشم، من یک دقیقه دیگه بیشتر وقت نمی‌گیرم. در این محضر شریف عرض می‌کنم بی تردید جبهه مقاومتی که از تجمیع همه وجوه قوای ملی حاصل آمده باشد، مصداق اتم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه خواهد بود و این است که دشمنان را از تدارک رویارویی پشیمان می‌کند و علاوه بر بازدارندگی، سازندگی و پیشرفت را محقق می‌سازد. در پایان مایلم بیانیه گام دوم حضرت عالی را در مسیر بازسازی و برپایی چنین مقاومتی ارزیابی کنم و در مسیر ساخت جامعه طراز قرآن کریم تأکید و مطالبه حضرت عالی بوده است قدم برداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.